رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. ایرانیان سلام، امید که هر کجا و هر جایی که باشین سلامت بوده و با اطلاع از نکات ساده سلامت مراقب سلامت خود و اطرافیانتون باشین. بله، گفتم ساده مثل سلامت. ما هم در این برنامه قرار هست خیلی ساده از سلامت آرایشگران بگیم. همراه ما باشین. میخوایم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم و بدونیم که چه عوامل محیطی میتونه سلامت آرایشگران رو در محیط کاریشون تهدید کنه. برای همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر رضا عزتیان که رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر عزتیان سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. خب در این لحظه ممکنه آرایشگر شنونده برنامه ما باشه و بدونه که چه عوامل محیطی ممکن هست سلامت اون رو در محیط کاریش تهدید کنه.
خیلی خوبه. در این صورت این دوست عزیز باید اطلاع داشته باشه که شغل اون اتفاقا از مشاغلی است که هرچند به ظاهر بسیار زیبا و پاکیزه به نظر میرسه، اما به لحاظ عوامل زیان‌آور شغلی از جمله مشاغلی است که با مجموعه ای از این عوامل درگیر هستش. به عنوان مثال از 5 دست عوامل زیان‌آور محیط کاری که یک فرد کم و بیش میتونه با اون مواجه باشه، تقریبا 4 تاش کاملا شناخته شده و توی آرایشگاه ها به چشم میخوره. اولیشون عوامل زیان‌آور زیست شناختی یا بیولوژیک یا همون خودمونی بگم میکروبی هستن. یک آرایشگر به واسطه اینکه در یک فاصله نزدیکی با مشتریان خودش در ارتباط هستش، ممکنه در معرض انتقال میکروارگانیسم‌ها، میکروب‌ها، ویروس‌ها یا باکتری‌هایی که از این مشتری میتونه با اون مواجهه داشته باشه قرار بگیره. خب مشتریان ممکنه دچار بیماری‌های مختلفی باشن و یا حداقل اینکه خودشون با برخی میکروب‌ها و باکتری‌هایی که با هم هستن به تعادل رسیده باشن، ولی این تعادل هنوز برای آرایشگر ایجاد نشده باشه. بنابراین این میکروب‌ها و ویروس‌ها و نظایر میکروارگانیسم‌ها میتونه برای آرایشگر زیان‌آور باشه. و وقتی که به عنوان مثال پوست سر یا صورت بدن مشتری توسط آرایشگر لمس میشه، امکان جابجایی و انتقال این میکروارگانیسم به آرایشگر فراهم میشه. دوم، در محیط کار آرایشگرها اونها با استفاده از حالا برخی مواد شیمیایی که پاک کننده ها، انواع کرم ها و نظایر اون هستش، لوسیون هایی که وجود داره، به هر حال یک نوع مواجهه با ماده شیمیایی رو تجربه میکنه. حالا چه پوست دستانش، چه به لحاظ تنفسی، تنفس بخارات این ماده شیمیایی به معنی اینه که آرایشگر مواجهه با عوامل زیان‌آور شیمیایی داره. سوم و یکی از مهمترین مشکلات آرایشگرها، ایستادن‌های بسیار زیاد و همچنین کار در پوزیشن‌ها یا در شرایط نامناسب، اینکه آرایشگر ممکنه بر روی مشتریش بخواد خم بشه یا اینکه دستاش رو برای مدت طولانی بالا نگه داره و نظایر اون حرکاتی هستن که در ارگونومی ما ازشون به عنوان حرکات نامناسب و ایستا اسم می‌بریم که میتونه سلامتی ماهیچه استخوانی آرایشگر رو چه در ناحیه دست‌ها و چه در ناحیه گردن به شدت تهدید بکنه. نهایتاً یک آرایشگر با برخی تجهیزاتی که صداهای پایینی دارن ولی ممتد هستن مواجهه داره. این صداها ممکنه برای مشتری خطری نداشته باشه چون مشتری برای مدت خیلی کوتاهی در اون محیط قرار داره، ولی برای آرایشگری که از صبح تا از یک شیفت طولانی با این صداهایی که حالا مال سژواره یا انواع ماشین‌هایی که توی آرایشگاه هستن این مواجهه میتونه حتی شنوایی آرایشگرها رو هم مورد تهدید قرار بده.
بله، عوامل میکروبی شیمیایی، ماهیچه استخوانی و کاهش شنوایی میتونه جز عوامل تهدید کننده سلامت آرایشگران در محیط کاریشون باشه. شنوندگان محترم، اگر پرسش و یا طرح سوالی دارید میتونید از طریق پیامک 30102 و یا شماره 162 به اطلاع ما برسونید. آقای دکتر عزتیان، در خدمت شما هستیم. پرسش رو مطرح کردیم در بخش قبلی برنامه که نسخه پیشگیری از ابتلا به عوامل تهدید کننده سلامت آرایشگران چه میتواند باشد؟
خب اگر از اون ابتدا شروع بکنیم، گفتیم که پوست دست به ویژه آرایشگرها با پوست سر یا بدن مشتری ها میتونه در تماس باشه. هر جایی که احتیاج هستش، اگر امکان داشته باشه، انواع دستکش ها وجود داره برای چنین کارهای ظریفی. به همین دلیل بهتر توصیه اکید اینه که در چنین مواقع حق تلمقدور از دستکش استفاده بکنن. و دوم این که حتما از مشتری ها بخوان که قبل از این که به عنوان مثال برای آرایش سر اگر میان، حتما این سرشون رو شستشو بدن که نیازی نباشه که آرایشگر با میکروارگانیسم های حالا میکروب های احتمالی که ممکن روی پوست فرد باشه تماس زیادی داشته باشه. در مورد عوامل زیان‌آور شیمیایی که اون رنگ ها و لوسیون ها و انواعش هستن، باز هم این دستکش مورد کاربرد و توصیه خیلی بیشتر میشه، چون در این قسمت که حتما آرایشگر میتونه این دستکش ها رو به کار ببره و به ویژه چون این بخاراتش میتونه تنفس بشه، حتی به خیلی از میکروارگانیسم ها هم میتونن تنفس بشن وقتی که آرایشگر فاصله خیلی نزدیکی با مشتری داره. بنابراین ماسک ها بسیار مناسب هستن و باید توصیه بشن.
برای رفع مشکلات ماهیچه‌ای استخوانی چه توصیه‌ای داری؟
یک، صندلی هایی وجود داره که مختص کار آرایشگرها هستن. اگر این صندلی ها رو در محیط کار خودش داره که چه بهتر، اگه نه سعی کنه وقفه هایی رو بین کار خودش بده. و دوم این که به جای اینکه خودش بر روی مشتری و سکوی کارش خم بشه یا حرکات پیچشی داشته باشه، سعی کنه با جابجا شدن و یا جابجا کردن کار، یعنی مشتری روی صندلی که بالا و پایین بره، این نیاز خودش رو برای ادامه کار برطرف کنه و سعی کنه بنابراین از این خم شدن‌ها و حرکات و پیچشی و کششی و غیره جلوگیری بکنه.
با آلودگی صوتی چیکار کنه؟
یکی از بهترین راه‌ها به کار بردن برخی توگوش‌ها یا ایرپلاک ها هستند که در این حال که میتونه زیاد هم مزاحمتی برای آرایشگر به همراه نداشته باشه، این مشکل آلودگی صوتی رو هم کم بکنه.
سپاس از توصیه‌های شما آقای دکتر عزتیان برای اون دسته از شنوندگانی که شغلشون آرایشگری هست.
خواهش کنم، من هم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شنوندگان محترم، تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه ساده مثل سلامت، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
شیشه دست باران میکشد خط و نشان، تا که از فکر و خیال تو نباشم در امان. هرچه عاشق تر شدم از عشق فارغ تر شدی، از کنارم رفته ای در خاطرم دیگر نمان. سوز سرمای نگاهت استخوانم را گرفت، رفتی ابر آمد گلوی آسمانم را گرفت. آمدم از روزهای بد به عشقت بگذرم، رفتنت انگیزه و شوق و توانم را گرفت. از تو تنها مانده غم یادگاری در دلم، با همین غم تا ابد ماندگاری در دلم. ای امید اشتباه، ای رفیق نیم راه، بر نمی گردی ولی مانده چشم من برا. ای امید اشتباه، ای رفیق نیم راه، بر نمی گردی ولی مانده چشم من برا. ماندم در یک شب بارانی دنبال دار، میکشد دیوانه ای در سینه تنگم حوار. ای فراموشی فراموشی به فریادم برس، میکشد امشب مرا این هقهق بی اختیار. سوز سرمای نگاهت استخوانم را گرفت، رفتی ابر آمد گلوی آسمانم را گرفت. آمدم از روزهای بد به عشقت بگذرم، رفتنت انگیزه و شوق و توانم را گرفت. از تو تنها مانده غم یادگاری در دلم، با همین غم تا ابد ماندگاری در دلم. ای امید اشتباه، ای رفیق نیم راه، بر نمی گردی ولی مانده چشم من برا. از تو تنها مانده غم یادگاری در دلم، با همین غم تا ابد ماندگاری در دلم. ای امید اشتباه، ای رفیق نیم راه، بر نمی گردی ولی مانده چشم من برا.
به بودن اگر باور داشته باشیم، هم امروز و هم فردا آرامش فرا می رسد. از این دم اگر لذت ببریم، زندگی در دستهایمان هست و ما تنها بار مسئولیتمان را بردوش می کشیم. پس مراقب زندگیمان باشیم. رادیو سلامت.
معصومه 9 سال اول زندگیشو تو آغوش لطیف و توران گذروند. 9 سالش که شد، توران گفت آقا من دیگه نیستم. من آدم اینجور زندگی نبودم. از اولم قرار نبود اینقدر سخت باشه. و خب لطیفم بهش حق میداد. مدلی که اون کم کم برای زندگیش انتخاب کرده بود، چیزی نبود که هر کسی از پسش بر بیاد یا دوست داشته باشه. و اینجوری شد که توران رفت. معصومه موند پیش لطیف و این بار 9 سال دوم زندگیشو شد دختر بابا، عزیز بابا. و بعدش لطیف رفت. رفت پی انجام کاری که عاشقانه دوستش داشت و دیگه برنگشت. سلام، من سعید مبشری هم و این 10 شماره از پادکست کد 99، پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ داستان زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایهش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که لطیف زمانی پشت سر گذاشت. دهکرد اون موقع ها از اول پاییز هواش خیلی سرد بود. برفای سنگین می اومد و کوهای اطرافش همیشه پر برف بود. اون موقع امکانات هم کم بود، مثل حالا که نبود. منظورم از اون دوره هم یعنی سال 1308 که لطیف زمانی تو 8 مهر ماهش به دنیا آمد. این شد که پاشو گذاشت توی دنیای سرد و یخ، که هی سردترم می شد تا 6 ماهی. وضع زندگی اون چنانی هم نداشتن. این بود که علاوه بر سرما به سختی هم کم کم خو گرفت. لطیف 6 سالش بود که یه تغییرات اساسی تو محلی که زندگی می کردن به وجود اومد. یعنی سال 1314 اسم دهگرد شد شهر گرد. و خب یه کمی اوضاع تغییر کرد و مدرسه ها و شرایط بچه ها هم عوض شد و به قول معروف مدرسه های جدید هم به اونجا رسید. از اینکه لطیف دوران مدرسه رو چجوری گذرونده خیلی اطلاعات دقیقی نداریم. دلیلش هم اینه که قضیه برمیگرده به خیلی سال قبل، حدود 80 سال پیش. و خب بدون شک تا اینجای کد 99 این قدیمی ترین تاریخیه که داستان یکی از شخصیت های پادکستمون رو توش دنبال کردیم. اصلا با توجه به محتوای پادکست و جنس شخصیتایی که به سراغشون میریم، شاید دیگه هم پیش نیاد که تو سالای قبل از 1320 دنبال گذشته یکی از شخصیتامون باشیم. بگذاریم. چیزی که از نوع زندگی لطیف میشه فهمید اینه که از همون اول یه شخصیت درونگرایی داشته. بیشتر تو خودش بوده و وقتی هم که تو همون تجزیه و تحلیلای خودش به این نتیجه میرسه که یه کاری درسته و باید انجامش بده، انجامش میداد. لطیف دیپلمشو که گرفت رفت دانشگاه و اونجا هم علوم آزمایشگاهی خوند. بعدش برای اینکه هم مشکل کارش حل بشه و هم مشکل سربازیش توی آزمایشگاه نیروی هوایی مشغول به کار شد. وقت ازدواج بود. خانواده لطیف یه خانواده مذهبی معمولی و سنتی بودن و رفتن سراغ یه خانواده‌ای مثل خودشون و توران رو برای لطیف خواستگاری کردن. صحبت‌های اولیه و صحبت‌های نهایی و قرارمدار عقد و ازدواج و اینا هم خیلی طول نکشید و لطیف و توران رفتن سر خونه زندگی شد. بعد از یه مدتی هم از طرف نیروی هوایی منتقل شد به همدان و توی بیمارستان نیروی هوایی تو پایگاه نوژه همدان شد تکنیسیان علوم آزمایشگاهی. اینجوری گرچه از خانواده‌هاشون دور بودن، اما دیگه دغدغه خونه اجاره کردن و خونه خریدن و خرج و مخارج زندگی رو نداشتن. از نظر روحی هم این از خونه دور بودن بیشتر روی توران اثر می‌ذاشت تا روی لطیف. توران به خانواده و رفت و آمد و این چیزا وابسته بود، اما لطیف همونجوری که گفتم بهتون بیشتر توی خودش بود و ساکت. آروم میرفت سر کار، آروم کار میکرد، آروم برمیگشت خونه و خب این یه ذره کارو برای توران هم سخت میکرد. البته بگم بسیار مرد اهل خانواده‌ای بود، از این آدمای نرم خو، یعنی داد و بیداد و دعوا و اینا اصلاً نداشتن، اصلاً. اما شاید همه اون چیزی که توران انتظار داشتم همینا نبود. از اینجاها کم کم یه تغییراتی هم توی لطیف ایجاد میشد. مثلا سالهای 1334-35 اینا بود که زمزمه های مخالفت های حوزه علمیه به خصوص امام خمینی با شاه داشت بلند میشد و این لطیفو جذب میکرد. کلن جو نیرو هوایی هم نسبت به بقیه شاخه های نظامی ارتش مذهبی پسندتر بود دیگه، تو جریان انقلاب هم اینو دیدیم. ولی لطیف یه بخش خفته به شدت مذهبی تو وجودش داشت که با زمزمه هایی که از خون میشنید داشت بیدار میشد. همونجا توی نوژه شروع کرد به خوندن کتاب های مذهبی. هم روی مبانی اعتقادیش کار میکرد و هم سعی میکرد که کارهای شخصیش و عبادتاش و اینا رو کاملا منطبق بر اون چیزایی که تو منابع دینی پیدا میکرد انجام بده. و این تغییر رفتار لطیف هم یه سیر صعودی پیوسته‌ای داشت همینطوری. تا اینکه حدودای سال 40 بود که اومد و به توران گفت که من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. جو اینجا برام یه جوری همچین غیر قابل تحمل شده. بیا بریم قم اونجا زندگی کنیم. توران هم خب با مذهب و اینا غریبه نبود، بالاخره از یه خانواده سنتی و مذهبی میومد، اما به کار و درآمد و زندگی این چیزا فکر میکرد. گفت پس کارت چی؟ نیرو هوایی رو همینجوری میخوای ول کنی؟ اصلا قم اگه رفتیم از کجا بیاریم بخوریم؟ اما لطیف دیگه دلش بیدار شده بود، گفت حالا فعلا یه پسندازی که داریم میریم اونجا شروع میکنیم، بعدش هم خدا بزرگه دیگه. و کار و زندگی رو ول کردن و رفتن قم. اینجور کارا، این یهو کندن از همه چیا، وقتی قصهشو میشنویم و میخونیم ساده است، اما اینکه تو واقعیت یهو خط عوض کنی، از یه زندگی تأمین آینده دار بکنی بری دنبال اون چیزی که دلت میگه، خیلی بین ماها و اینجا مخصوصا خریدار نداره دیگه. هم خودمون خیلی اهل ریسک نیستیم، مخصوصا وقتی که پای یه کار ثابت بازنشستگی دار و بیمه دار و اینطوری در میونه، هم وقتی خودمون دلمونو به دریا میزنیم، بالاخره یه بزرگتر سرد و گرم چشیده‌ای پیدا میشه که با یه تلنگر پس گردنی گونه عقلو به کلمون برگردونه و بشینیم سر جامون. اما لطیف در مقابل هر دوی اینا مقاومت کرد و رفتن قم. اونجا توی اون محله های قدیمی و کوچه پس کوچه های دور حرم یه خونه خیلی خیلی کوچولویی اجاره کرد و مرحله جدید زندگیشون شروع شد. حالا لطیف توی این مرحله جدید چیکار میکرد؟ تقریبا تمام وقتش رو تو حرم حضرت معصومه میگذروند. به کار خونه و خرید و این چیزا هم میرسید، ولی هر وقت دیگه ای رو تو حرم میگذروند. توران هم حرم میرفت، اما نه دیگه به این شدت. و دیگه کم کم هم برای سوال شد که لطیف چی کار میکنه. خودش میرفت حرم، چند روز یه بار یه زیارتی میکرد، نمازی و تعقیباتی و یکم گریه از درد غریبی و اینا و سبک میشد برمیگشت خونه. اما لطیف هر روز میرفت، اونم چندین ساعت. دیگه یه جا توران به زبون اومد و از لطیف پرسید تو خسته نمیشی؟ اصلا این همه میری حرم میمونی چی کار میکنی؟ جواب لطیف خیلی ساده بود، گفت زیارت. تو که مامانتو دوست داری، اینقدرم دلت براش تنگ شده و هی میگی، اگه هر روز بری دیدنش و کنارش باشی خسته میشی؟ منم نمیشه. لطیف خبرها و اتفاقات مربوط به حوزه علمیه رو هم دنبال میکرد، مخصوصا سخنرانیه امامو. گاهی حتی یه سری به مدرسه فیضی هم میزد و با چند تا دوست طلبه‌ای که تو حرم پیدا کرده بود نشست و برخاست میکرد. همه اینا باعث شد که به شدت به حوزه علمیه هم علاقمند بشه و خوندن درس طلبگی رو هم شروع کنه. و خب معلومه که توران با این کارم مخالف بود، اما این مخالفت هم راه به جایی نبرد. لطیف هم به کسی نگفت که داره درس حوزه میخونه. میگفت واسه دل خودم میخونم، نه اینکه بخوام طلبه و روحانی بشم و لباس بپوشم و اینا. سال 42 تو بحبوحه درگیری‌های امام خمینی و حوزه علمیه با حکومت که لطیف هم دورا دور توشون حضور داشت، لطیف و توران بچه دار شدن. یه دختر کوچولوی ناز و خوشگل که یه کمی هم توی انتخاب اسم براش دو دل بودن. توران اسمایی که اون دوره بین مردم بیشتر رواج داشت مثل مثلا مهناز یا شیرین رو پیشنهاد داده بود. اما اسمی که مد نظر لطیف بود و که میتونیم حدس بزنیم دیگه، کسی که کار و حقوق و بازنشستگی و اینا رو ول میکنه و میره قم در جوار حضرت معصومه زندگی کنه، اگه دختر دار بشه اسمش رو چی میخواد بذاره به نظر شما؟ بله دقیقاً درست حدس زدید. لطیف میگفت اسمش رو بذاریم معصومه. و دلیلی که میآورد هم علاقش بود، همین که میگفت اسم آدما به زندگیشون معنی میده. حالا اون اعتقادش این بود دیگه، میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، اما چیزی که بود توران پذیرفت و اسم دختر کوچولوشون شد معصومه. بعد از به دنیا آمدن معصومه شرایط زندگی عوض شد. بچه که هزینه‌های خودش رو داشت و صرفه‌جویی و اینا سرش نمیشد. اون اتفاقات سال 41 و 42 هم افتاده بود و حوزه علمیه تحت فشار شدید حکومت بود و هر دوی اینا زندگی رو سخت‌تر می‌کرد و دیگه طاقت توران تاق شد. خود لطیف هم که می‌دید شرایط برای زندگی زن و دخترش خیلی سخت شده، با توران تصمیم گرفتن که از قم برن و برگرده سر کار قبلیش. اون دوره‌ها آدم تحصیل کرده و متخصص هم مثل حالا زیاد نبود که اگه شما از یه کاری بیای بیرون فرداش 30 نفر با تخصص تو و بالاتر از تو صف بکشن که جاتو بگیرن. لطیف که 3 سال قبل از بیمارستان نیروی هوایی توی نوژه همدان اومده بود بیرون، الان برگشت توی نیروی هوایی و بیمارستانش اما توی تهران و رفت توی محله نیروی هوایی تهران ساکن شد و توی آزمایشگاه بیمارستان مشغول به کار شد. اینجا اوضاع زندگی یکم بهتر شد، دوباره خونه سازمانی و حقوق ثابت و این چیزا. زندگی یه مدتی روی روال بود و لطیف سر کارش میرفت و توی مسجد و هیئت محل و اینجور جاها هم علایق مذهبیشو دنبال میکرد و توران هم سرش به بزرگ کردن معصومه گرم بود. با بزرگتر شدن معصومه، لطیف هم سعی میکرد که معصومه رو با اصول دین و مذهب بزرگ کنه. همین که در مورد بچه های دوست و آشنا و فامیل هم همین رویه رو در پیش گرفت دیگه. باهاشون صحبت میکرد یا گاه گداری هم یه هدیه چیزی که در راستای علاقمند کردنشون به نماز و حجاب و این مسائل باشه براشون میخرید. از یه طرف دیگه هم دیدن زندگی آدمایی که فقر یقه‌شون رو گرفته بود براش خیلی سخت بود. خودش با یه شرایطی نزدیک به همون وضعیت تو قم زندگی کرده بود و میفهمید شرایط سخت زندگی و شرمندگی جلوی زن و بچه یعنی چی. این شد که گاهی موقعا یه بخش از درآمدش رو به فقرایی که میشناخت میبخشید. اگر هم توی دوروبری ها جوونا یا حتی نوجوونایی رو میدید که زمینه مذهبی دارن، سعی میکرد اونم یه انگیزه ای اون کنارا بهشون بده برای اینکه ترغیب بشن به سمت رعایت یه سری مسائل. مخصوصا روی حجاب و نماز خیلی تاکید میکرد. برای دخترها هدیه چادر میخرید و برای پسرها جانماز و تسبیح و این چیزا و با آرامش و طرز برخوردش اتفاقا روی خیلی هم تاثیر میذاشت. کلا خیلی لطیف آدم آرومی بود. تو اختلاف نظرهایی که با توران داشتم هیچ وقت کار به جار و جنجال و داد و بیداد